أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جوابهایی که از اشکال دوم، مناقشه دوم مرحوم ایروانی در استدلال به آیه شریفه عنوان شده، جواب چهارم از اشکال و مناقشه دوم که در کلمات برزالعلام در قواعد فقهیشون اومده است، جواب چهارم این بود که اگر مفاد آیه نهی از اجتماع اشخاص به مشارکت اونها برای ایجاد حرام باشه، به طوری که فعل به هر کدوم مستقلن نسبت داده شود، مثل اون مثال که یک سنگ ثقیل را چند نفر با هم بخواهند بردارن از نقطه به نقطه دیگر حرکت بدن، اگر مفاد آیه نهی از اجتماع و مشارکت باشه، در این تقدیر از آیه مطلب جدیدی استفاده نمی شود، و حال اینکه خطابات ظاهره در این هستند که مطلب جدیدی را افاده می کنند، نه اینکه فقط خاصیت تأکید و ارشاد را داشته باشند. پس در تقدیری که مفاد آیه نهی از اجتماع به مشارکت باشد، مفاد آیه میشه تأکید و این خلاف ظاهر خطابات هست. چطور اگر مفاد آیه بیان حرمت اجتماع اشخاص و مشارکت بر ایجاد حرام باشه، مطلب جدیدی نیست و تأسیسی نیست؟ وجهش را اینطور بیان فرمودن که ادله حرمت محرمات صدور فعل از چند نفر را هم حرام قرار میده، همونطور که صدور فعل از یک نفر حرام هست. دیگه در کنار حرمت صدور فعل از هر کدوم مستقلا، عنوان اجتماع و مشارکت نمیتواند حرمت آخری داشته باشد. اگر عنوان تعاون به معنای اجتماع و اشتراک مورد نهی باشه، طبعا باید به همون عنوان اولی مورد حرمت قرار بگیره که سلف تأکید در میاره. اما اگر به معنای اعانه بر حرام مورد نهی باشه، مطلب جدیدی غیر از حرمت مستفاد از ادله محرمات به دست می آید. این ماحصل جواب چهارم از مناقشه دوم بود. ولی نسبت به این مناقشه می توان جواب داد به دو وجه. وجه اول اینه که این مطلب که شما در جواب مسلم گرفته اید که ثبوت حرمت برای کل واحدین با ثبوت حرمت برای مشترک، عنوان مشترک به اعتبار تحقق تعاون و اشتراک، این ممکن نیست، اینکه مسلم گرفتید جمع بین این ها ممکن نیست، یرد و علی که مطلب از این قرار نیست، بلکه ممکن هست در کنار مفسده و مبغوضیتی که در اصل صدور فعل حرام از اشخاص وجود دارد، خود اجتماع، خود همدست شدن در کنار هم قرار گرفتن برای ایجاد حرام یک حیثیت دیگری، حیثیت اضافه‌ای برای ترتب مفسده و مبغوضیت داشته باشد و روی این حساب از این جهت دوم و حیثیت دوم هم مورد حرمت قرار بگیره. این وجه اول در جواب از این در مناقشه به جواب چهارم. وجه دوم هم این هست که اگر این مطلب را تسلیم بشیم و قبول بکنیم که اجتماع ثبوت حرمت للواحد با ثبوت حرمت للمشترک ممکن نیست، ولی این مقدار کافی نیست که ما نتوانیم آیه را برای بیان حکم لعنوان تعاون و اجتماع قرار بدهیم، چون فرض اینه که در خود آیه شریفه عنوان تعاون مورد نهی قرار گرفته، نه عنوان اعانه، نه عنوان اعانه بر حرام. و وقتی در خود آیه عنوان تعاون قرار گرفته، هر چند امر به تعاون بر بر و تقوا یا در قسمت نهی از تعاون بر اسم و عنوان هرچند در نهایت سر از تأکید و ارشاد در بیاورد، ولی ما باید به این خطاب با این مفادش ملتزم بشیم. آیه را ارشاد بر حرمت میکنیم، همون حرمتی که ادله حرمت محرمات هم دلالت داشتن، آیه هم ارشاد به او باشه، شبیه اون چرا که در آیه اطیع الله و اطیع الرسول همه قائل هستند که آیه را ارشاد به حکم عقل به لزوم طاعت میگیرند در مقابل حکم مولوی، چون غیر از اون وجوبی که مثلا در مورد نماز و زکات وجود داره یا حرمتی که در مورد کذب و فحشا وجود داره، اطیع الله و اطیع الرسول دیگه به عنوان اطاعت تکلیف مستقلی قرار داده نشده. نتیجه بحث در بررسی جوابهایی که از دو اشکال مرحوم ایروانی داده شد، نتیجه بحث این شد که از جوابهایی که به دو مناقشه مرحوم ایروانی بیان شده، از جوابهای مناقشه اول اون جواب دومی که در کلمات مرحوم امام بود، اون جواب دوم با اصلاح و تصحیح قابل التزام بود. جواب دوم مورد قبول قرار گرفت با اصلاح و تصحیح، اما جوابهایی که از مناقشه دوم مرحوم ایروانی داده شد، هیچ کدوم از جوابهای چهارگانه تمام نبود. در نتیجه اشکال دوم مرحوم ایروانی در استدلال به آیه شریفه برای اثبات حرمت اعانه بر اسم، اشکال دوم مسجل میشه و نمیتوان آیه شریفه را دلیل بر حرمت اعانه بر اسم قرار داد. تا اینجا وجه اول از وجوهی که برای اثبات حرمت اعانه بر اسم ذکر شده که استدلال به آیه شریفه بود بیان شد. وجه دوم برای اثبات حرمت اعانه بر اسم استدلال به سنت هست که در کلمات اعلام کثیری از اعلام به این وجه استدلال شده، در کلام مرحوم نراقی، در کلام فقهای دیگر، در کلام مرحوم امام در مکاسب محرمه و همینطور در قواعد فقهیه مرحوم بوینولی به عده زیادی از کلمات به همین صورت استدلال شده بود. در کلام مرحوم نراقی وارد شده که انهو استفازد علی تحریمها از روایات، ادعای استفازه روایات را کرده. در کلام مرحوم امام هم به طوائفی از روایات اشاره شده. مرحوم بوینوردی هم در قواعد الفقهیه به طوائفی از روایات اشاره کردند و اونها را عنوان فرموده اند. در مجموع با توجه به اونچه که در کلمات اعلام اومده میتوان اون روایاتی که در کلمات اعلام برای حرمت اعانه بر اسم به اونها استدلال شده اونها را در 6 طائفه مندرج کرد. استدلال به این 6 طائفه همونطور که در کلام مرحوم بوینوردی هم اومده به این بیان و تقریبه که هر کدوم از این طوائف در مورد خاصی دلالت بر حرمت اعانه بر اسم دارد، ولی از ملاحظه مجموع این طوائف به دست می آید که عنوان اعانه بر اسم به همین عنوان کلی و وجه کلی حرام هست، از محرمات در شریعت هست، نه اینکه موارد خاصه خصوصیت داشته باشه. در مجموع به 6 طائفه استدلال شده برای اثبات حرمت اعانه بر اسم. طائفه اول از روایات، روایاتی است که در نهی از معونه ظالمین و اعانه بر ظلم وارد شده. طایفه دوم روایاتی که در حرمت بیع مقنیات وارد شده. طایفه سوم روایاتی که در اجاره مساکن لبعض المحرمات وارد شده. طایفه چهارم روایاتی که در بیع خشب ممن یصنعه صلبانا او صنما، صلیب بسازن با چوب یا بت بسازن. طایفه پنجم روایاتی که در نه وارد شده است در نهی از بیع سلال اعلام دین، در نهی البیع سلال اعداء الدین طایفه ششم هم روایاتی که دلالت میکنه بر حرمت مقدمات تحصیل خمر و شرب خمر به این شش طایفه استدلال شده. در هر کدوم از این طوائف هم روایات متعددی وجود دارد که باید حساب بشه آیا استدلال به این طوائف در اون موارد خاصه خودشون تمام هست یا تمام نیست. این اولا. ثانیا اگر در مورد خاص استدلال به اینها تمام بود، آیا می توان از مجموع این طوائف حرمت اعانه بر اسم و معصیت به نحو عام را هم استفاده کرد یا نمی توان استفاده کرد؟ طایفه اول از روایات، یعنی روایاتی که در نهی از معونه ظالمین و اعانه بر ظلم وارد شده، روایات متعددی هست که قبلا اشاره به بعضی از اون روایات شده بود. روایات متعددی هست در این قسمت که سال وسائل بخشی از این روایات تحریم معونه ظالمین و اعانه بر ظلم را در باب 42 از ابواب ما یکتسب به در اونجا در اون باب صاحب وسائل اونها را ذکر فرموده. روایات در این طائفه پیدا میشه، روایاتی که روایات معتبره باشد. از روایاتی که دلالت بر این معنا میکنه صحیحه ابی حمزه سومالی در باب 80 از ابواب جهاد نفس و باب 42 از ابواب ما یکتسب به هست. کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه عن علی ابن الحسین علیهم السلام فی حدیث قال ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین. این یک روایت که من حیث السند صحیحه است. روایت دوم در باب 42 حدیث باب 42 من ابواب ما یکتسب به حدیث اول اون باب هست. روایت دوم در اون باب روایت طلحت ابن زید هست که درش وارد شده العامل به ظلم و المعین له و راضی بهی شرکا ثلاثتهم. روایاتی دیگه هم هست، حالا به عنوان فقط اشاره روایت ده اون باب 42 روایت حسین ابن زید شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن صادق عن آبایی علیه السلام عن رسول الله فی حدیث المناهی. در همین طایفه که طایفه اول باشه روایات دیگه هم وارد شده در اون باب و غیر اون باب وارد شده. در همون حدیث 11 اون باب که مبصقه سکونی هست اونجا وارد شده که از امام صادق علیه السلام عن آبایی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه نادا منادن این اعوان الظلمه. اعوان زلمه کجا هم و من لاغ لهم دواتن او ربط کیسن او مد لهم مدت غلمن فحشروهم معهم. و روایات دیگه‌ای که در اون باب هست و بعضی از روایات در باب 80 از ابواب جهاد النفس اونجا وارد شده. در همین طایفه اول روایات دیگه‌ای هم وجود داره که اونها را هم میتوان جزء طایفه اول قرار داد، یعنی روایاتی که در اونها وارد شده، روایاتی که در خصوص اعانه بر قتل مسلم وارد شده، که این روایات حرمت اعانه بر قتل مسلم در باب 163 از ابواب احکام الاشره وارد شده، و همینطور بعضی از روایاتی که وارد شده و از اون روایات استفاده میشه، حرمت اعانه علی نفس، اعانه بر نفس هم از محرمات، مثل مبصره سکونی که در باب 58 از ابواب اطعمه محرمه اومده. سکونی از امام صادق علیه السلام روایت من حیث السند مبصره است، همون سند معروف روایات سکونی که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اکل تین فمات فقد اعان علی نفسه. این طایفه اول از روایات که در مورد که عنوان جامع و مشترک این روایات اعانه بر ظلم، بعضی ها به عنوان مطلق اعانه بر ظلم وارد شده اند، بعضی در مورد بعض مصادیق ظلم که قتل نفس باشه وارد شده اند. این طایفه اول که در این طایفه روایات معتبره من حیث سند وجود داره و اشکال سندی نسبت به این طایفه جا نداره. این طایفه اول از روایات. طایفه دوم از روایات روایاتی است که وارد شده است در حرمت بیع مغنیات. حرمت بیع مغنیات در باب 16 از ابواب ما یکتفو به. عنوان باب را هم صاحب وسائل این قرار داده: باب و تحریم بیع المغنیه و شرائها و سماعها و تعلیمها و جواز بیعها و شرائها لمن لا یعمرها بالغنا بل یمنعها منه. روایاتی در اون باب هست که دلالت بر این مطلب میکنه. از جمله روایاتی که دلالت میکنه حدیث 3 اون باب 16 هست که از اکمال الدین مرحوم صدوق صاحب وسائل نقل میکنه، از محمد ابن محمد ابن اسام الکلینی عن محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب فی التوقیات التي وردت علیه من محمد ابن عثمان عمری به خط صاحب زمان علیه السلام، همون حدیث توقی: اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبت که من امر المنکرین لی. تا اینجا که میرسه این قسمت: و اما ما وصلتنا ما وصلتنا بهی فلا قبول اندنا الا لما طاب و تغر و ثمن المغنیت حرامون. اونی که به ما رسید قبول نمی کنیم مگر اونایی که طیب و طاهر باشن. در اون بیان شده که ثمن مقنیه حرام هست. یا در روایت چهار روم اون باب که روایت ابراهیم ابن ابی البلاد هست، درش وارد شده که سمن الکلب و المغنیه، ان سمن الکلب و المغنیه سختون. این روایت ابی البلاد که حدیث چهار روم اون باب بود، حدیث پنجم هم در اینجا از روایت ابراهیم بن ابی البلاد داره که اون هم دلالت بر این جهت دارد که در سند او بعض اصحاب وارد شده. در اون هم این عنوان اومده که سمن استفاده میشه از او که سمن مغنیات سهده، تعلیم هنه کفرون و الاستماع من هنه نفاق و سمنهنه سختون. و روایات دیگهی که در همون باب چهل و در باب شونزه هست، این طایفه دوم روایاتی که از اونها استفاده میشه حرمت بیع مغنیات، این که مغنی را بفروشد به دیگری، این حرام هست. این هم یکی از مصادیق اعانه بر اسم هست، کسی که مالک مغنیه هست این را به دیگری بخواهد بفروشد، چون اعانه به کار حرام برای دیگری هست که استماع الالغنا باشه، از باب بعضی از مصادیق مقدمه حرام، اعانه بر حرام میشه حرام. این طایفه دوم بود. طایفه سوم از روایات، روایاتی است که وارد شده در اجاره مساکن لبعض المحرمات، مسکن را خونه را اجاره بدهند برای بعضی از کارهای حرام. در این قسمت هم روایاتی داریم که از اونها این معنا استفاده میشه. این هم یکی از مصادیق اعانه بر حرام میشه. مکانی را انسان در اختیار دیگری قرار بدهد که دیگری در اون مکان کار حرامی را انجام بدهد، خمر بفروشه، غیر خمر از کارهای حرامی دیگه، محل برای تجارت اموال محرمه قرار بده. این از جهت مصداقی یکی از مصادیق عنوان اعانه بر حرام هست. روایاتی که در دلالت بر این جهت میکنه در باب 39 از ابواب ما یکتسب به اونجا وارد شده. عنوان باب را هم صاحب وسائل این قرار داده: باب تحریم اجاره المساکن و سفن للمحرمات. روایت اول اون باب که روایت عبدالمؤمن عن صابر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر قال حرام اجر، اجاره دادن حرام هست. یا این در روایت اول اون باب. روایت دیگه‌ای که دلالت در این جهت بکنه در اون باب نیست، در خود اون باب یک روایتی دیگه‌ای هست که دلالت بر جواز میکنه. حالا بعداً این قسمت مورد تعرض قرار میگیره که در مجموع آیا این را میتوان از موارد ثبوت حرمت قرار داد یا مقتضای جمع بین دو روایت اینه که حمله بر کراهت بشه. خب این طایفه سوم. طایفه چهارم از روایات، روایاتی است که وارد شده در بیع خشب به کسی که با آن بت می سازد، با آن صلیب می سازد. اینم یک طایفه از روایات که در باب 41 از ابواب ما یکتسابه صاحب وسائل اونجا نقل کرده. روایت اول صحیحه عمر ابن عزینه هست. قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسألو ان رجل له خشف فباعه ممن یتخذه برابط، قال لا بأس بهی. و ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال لا، صلیب بسازه نه، ولی نسبت به ساختن آلات موسیقی در به حسب این روایت اومده که لا بأس بهی. اما روایت دوم اون باب روایت عمرو بن حریث، روایت عمرو بن حریث معتبره عمرو بن حریث که در اون در سند او صاحب وسائل فرموده و به اسنادی عن الحسن بن محبوب عن ابان بن عیسی الغمی عن عمرو بن حریث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التوت ابی او یسنا للصلیب و صنم قال لا. این روایت من حیث و سند معتبره است، هرچند در سند این روایت در سلسله سند ابان ابن عیسی الغمی اومده و عنوان ابان ابن عیسی الغمی به این عنوان در روایات در رجال مطرح نشده، ولی ظاهرا اشتباه در ذکر راوی پیش اومده. اینجا ابان ابن عیسی نیست، بلکه صحیح در سند این روایت ابان ان عیسی الغمی، ابان از عیسی، ابان ان عیسی ابن عبدالله اشعری قمی در سند بقیه روایات وارد شده. عیسی ابن عبدالله اشعری قمی هم شخص معتبر و جدید القدری است، همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده در رجال کشی بعضی از روایات در مدح عیسی ابن عبدالله اشعری قمی وارد شده که من حیث سند اون روایات معتبر هستند و یکفی در دلالت بر جلالت عیسی ابن عبدالله و رفعت مقام او. ابانم که مشکلی نداره، بله از اجلا هست، ابان ابن تقلب یا ابان ابن عیسی، ابان ابن عثمان از عیسی ابن عبدالله قمی نقل میکنه. روایت من حیث سند معتبر هست، در این روایت اومده این کار رو انجام ندید. این طایفه چهارم. طایفه پنجم از روایات، روایاتی است که وارد شده است در بیع سلاح لاعداء دین، که صاحب وسائل این را در باب 8 از ابواب ما یکتسابه روایات را اونجا آورده. روایت اول اون باب 8 معتبره ابوبکر حضرمی هست. قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام فقال له حکم السراج، حکم السراج از امام صادق علیه السلام پرسید ما تقول فی من یحمل الی الشام از سروج و اداتها، سرج و اینها را و ادات سروج را کسی هم بکنه به شام حکمش چیه؟ امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده است لا بس انتم اليوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انکم فی حدنه، شما در حال حدنه، در حال بله آتش بس و اینها هستید، وقت جنگ نیست. فیضا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیه السروج و السلام، وقتی که زمان جنگ و حرب شد شما نمیتوانید بله سروج و سلا را نقل بدید به اعداء دین. روایات دیگری در همون باب هست از جمله صحیحه علی ابن جعفر حدیث ششم باب هشت که از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، قال سألت عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره، قال امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأسه، از این استفاده میشه که حمل سلاح ممنوع است. این طایفه پنجم، طایفه ششم هم روایاتی است که وارد شده است در و از اون روایات استفاده میشه حرمت مقدمات ایجاد خمر، مقدمات ساختن خمر و مقدمات شرب خمر، اینها ممنوع هست. روایاتی است که بر این مضمون دلالت دارد که این روایات در باب 55 از ابواب ما یکتسب به وارد شده. باب 55 از ابواب ما یکتسب به که در این روایات، روایات معتبره هم وجود دارد. از جمله روایاتی که دلالت بر این دارد حدیث سوم باب 55 از ابواب ما یکتسب به هست. کلینی نقل میکنه از عده، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسین ابن سعید، عن الحسین ابن الوان، عن عمرو ابن خالد، عن زید ابن علی، عن آبائهی علیهم السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر، خود خمر را مورد لعن قرار داد، و آسرها و معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولت الی. این روایت اول که روایت، یعنی اولین روایت از این طایفه که حدیث سوم از باب 55 از ابواب ما یکتسب هست، در اون باب روایات دیگه هم هست که این مضمون را دارد که انجام دادن کاری که مقدمه ساختن خمر یا خوردن خمر باشد جائز نیست. روایت چهارم و روایت پنجم اون باب هم دلالت بر این جهت دارد. روایت چهارم، روایت جابر، عمرو ابن شمر از جابر که اشکال منحیث و سند از ناحیه عمرو ابن شمر هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الخمر عشر، پنج گروه را در مورد خمر لعن فرمودند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولت الیه و ربایها و مشتریها و آکل ثمنها، و همینطور روایت پنجم این باب. روایت پنجم این باب که روایت حسین ابن زید از امام صادق علیه السلام باشه در نقل حدیث مناهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایات دیگه هم هست که این مضمون ازش استفاده میشه. پس در مجموع شش طایفه از روایات وجود داره که مورد هر یک از این طوائف خاصه. تقریب استدلال در وجه دوم اینه که از مجموع این توائب استفاده می شود که مطلق اعانه بر اسم، یا به تعبیر دقیق‌تر اعانه بر مطلق اسم و معصیت حرام هست، اختصاصی به معصیت دون معصیت نداره. اگه یه مورد بود احتمال اختصاص مثلا داده می شد، ولی این موارد چون کثیر هست از کثرت این موارد الغای خصوصیت می شود نسبت به مورد، و نتیجه می شود حرمت فرمت اعانه بر اسم به نحو مطلق. این وجه دوم در اثبات حرمت اعانه بر اسم. اما آیا استدلال به این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که نسبت به این استدلال وجود داره خلاصش اینه که در بعضی از این طوائف اصل حرمت ثابت نیست، یا به خاطر تعارض روایات یا به خاطر عدم اعتبار روایت دال بر حرمت در اون قسم. در بعضی از این طوائف اصل حرمت اعانه بر اسم در اون مورد خاص ثابت نیست. در بعضی از این طوائف که من حیث و سند تمام هستن و معارض هم ندارن و در نتیجه حرمت اعانه بر اون معصیت خاص ثابت هست، احتمال خصوصیت وجود داره. وقتی احتمال خصوصیت وجود داشت دیگه نمی شود تعدی کرد و ملتزم شد به حرمت اعانه بر مطلق اسم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.